أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم. آیه ای که الان تلاوت شد آیه شماره 26 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. سخن به اینجا رسید که بعد از فراز و فرودهایی که در آیات پیشین مطرح شد نیاز به آن بود که خداوند رحمت خود را به رخ انسانها بکشد و آدمیان و انسانها رو به بازگشت از اشتباه خودشون دعوت کند و امیدی در دلهای بندگان باشد که در هر شرایطی که هستند درگاه رحمت الهی برای آنان گشوده است. به همین خاطر فرمود و هو الذی یقبل توبت عن عباده. خداوندان ذاتی است که میپذیرد و قبول میکند توبه را از بندگانش. اشاره کردیم اجمالا فقط یه جمله عرض میکنم که توبه دربی است به سوی آستان الهی که مطمئن ترین درب و از استوارترین راهکارهاست. توبه یه روش درست زندگی است، تغییر ماهیت است، تغییر شخصیت است. توبه یه تحول بزرگه. توبه یه دلبستگی کامل به ذات اهدیت است. توبه یه آشتی، یه وصل، یه بازگشت است و در نهایت توبه از مهمترین عواملی است که انسان رو در جاده بندگی و عبودیت خداوند آری و بدور از هر کبر و غروری قرار میده. اینها نکاتی بود که ابواب مختلف اون رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم. فرمود میپذیرد توبه را از بندگانش و یعفو عن السیئات و خداوند سیئات و گذشته بندگانش رو محو میکنه. بارها در قرآن اشاره میشود یغفر لکم ما قد سلف. نگران گذشته نباشید. همیشه اشاره کردیم محضران بارک عزیزان تنها جایی که سوء پیشینه مطالبه نمی شود و به گذشته انسان ها کاری ندارند بارگاه خداست. بالاخره شما هر کجا وارد میشید پرونده پیشینه یه بک‌گراند چک به قول انگلیسی ها انجام میشه و پیشینه رو بررسی میکنن. اما تنها در پیشگاه خداوند است که بررسی آثار سوء پیشینه نمیشه و خداوند امروز ما رو و حال ما رو در نظر دارد و مطالبه می کند. به همین خاطر فرمود و یعفو عن السیئات البته و یعلم ما تفعلون. خداوند با علم کامل با شما برخورد می کند و می داند که شما چه عمل می کنید با نهایت علم، اما رأفت و عفو خویش رو شامل حال شما قرار می دید. رسیدیم به آیه امشب. و یستجیب الذین آمنوا و خداوند استجابت می کند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و می افزاید از فضل خیش به آنان و کافران هم برای آنان عذاب شدید است. آیه هم باز آیه بسیار دلنشین و زیبایی است عزیزان و این تعبیری که در قرآن می بینید یستجیب الذین آمنوا، خداوند استجابت می کند اهل ایمان رو. دو واژه در قرآن داریم که هر دوی اینها از ماده جواب میاد، جواب پاسخ دادن. گاهی کلمه جواب به باب افعال میره میشه اجاب یجیب و اجابتن، بعد میگید خدا دعای ما را اجابت کرد. گاهی این جواب میره به باب استفعال، میشه استجاب یستجیب و استجابتن، میگید انشالله دعای شما مستجاب باشد. هر دو تعبیر رو به کار میبریم ما. هر دو فعل به خداوند در قرآن نسبت داده شده است. گاهی در قرآن میگید ادعونی استجب لکم، شما بخوانید من خدا خودم استجابت میکنم. گاهی در قرآن خداوند میفهمد آیه 186 سوره مبارکه بقره اجیب و دعوت دائه ازاد آن، اجابت میکنم دعوت شما را هنگامی که مرا میخوانید. پس هم استجابت در قرآن داریم هم اجابت. آیا این دو با هم فرقی داره؟ مگه میشه فرق نداشته باشه؟ وقتی دو واژه در قرآن میاد قطعا هر کدام بار معنایی مستقل خودش رو داره. حالا اینجا بنده نقطه نظرهایی دارم، یه مباحث تخصصی لغوی هست که دیگه جای اون نیست، لذا همون قول معروف مفسرین رو عرض میکنم در اینجا. کلمه اجابت با استجابت یه تفاوتی داره. استجابت حروف بیشتری داره، یعنی کلمه درشتری است. باب استفعال کلمات بیشتری داره، اجابت کوتاه‌تر است. به همین خاطر بسیاری از لغویون معتقدند که استجابت همان اجابت است، اما با این توضیح که شدت و جدیت و احتمال پذیرش فزون‌تری در آن می‌رود. یعنی استجابت رو جدیتر و قویتر از اجابت معرفی میکنن. این نظری است که بسیاری از لغویین و مفسرین دارن. پس استجابت یه قوت و بنیه بیشتری داره و پذیرش عینیه، مثل اینکه هنگامی که خداوند دیگه میپذیره خواسته ی انسان رو، اینجا استجابت به کار برده میشه. فقط صرفا بحث شنیدن نیست. یه مورد قرآنی هم داریم که کمک میکنه به این فهم. خب کار به جایی کشید که دیگه کوس رسوایی این ملکه مصر، بگوییم پرنسس مصر، آشکار شد و همه جا پیشید و ملامت میکردن اون رو زنان درباری که امرأة العزیز تراود و فتاها عن نفسها، این دلبسته غلام شده. خب این بانوی مصر هم گفت کاری میکنم، بلایی سرتون میارم که بفهمید یعنی چه. اون مجلس رو پیش بینی کرد و تمام زنان درباری رو دعوت کرد و اینها رو مهیا کرد. به جناب یوسف گفت، از یه سو آمد از یه سوی خارج، تا نگاه کردن این زنا رو دیدن همشون گفتن ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، تو یا آفتاب عالم افروز. تمام اینها دلداده یوسف شدن و کار به جایی کشید که دیگه بالاخره مزاحمت ها برای جناب یوسف به قول ما فراوان شد. به اینجا که رسید یوسف یه جمله‌ای رو با خدا گفت، گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدا یا من زندان رو بیشتر دوست دارم تا دامن این پریوشانی که موجب دور شدن و مزاحمت برای من در ارتباط من با حضرت تو میشه. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین، و خدایا اگر شر اینها رو از من کم نکنی، احتمال لغزیدن وجود داره از توسط شیطان، و من بالاخره مایلم که تو من رو به کنج زندان هم باشد، بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. این دعا رو از خداوند خواست، این خواسته خودش رو. بعد قرآن چی میگه؟ فاستجاب له، خدا استجابت کرد و یوسف به زندان افتاد. یوسف به زندان افتاد و کید آن زنان از یوسف دور شد، دیگه نتونستن نقشه ای بکشن و یوسف رو بدنام کنن. اینجا در قبال دعا جناب یوسف بعد از اینکه دعا میکنه و وارد زندان میشه، خداوند چه تعبیر رو به کار برد؟ استجابت رو به کار برد. پس استجابت جایی است که خواسته عینیت و تحقق پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید بر اساس این شاهد و نمونه قرآنی. حالا اینجا فرمود و یستجیب الذین آمنوا، خداوند پاسخ میده، پاسخ مثبت میده به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. اما لازمه این استجابت رو ایمان و عمل صالح میدونه حضرت احدیت. اینجا یه بحث بسیار مهم میداریم که گمان میکنم لازمه گفته بشه. ببینید در مجموعه آیات شریفه قرآن هنگامی که نگاه میکنیم یه عناوین و موضوعاتی رو میبینیم که ذات احدیت به شکل دو سویه با بندگان خودش مطرح میکنه و عشق اگر از این سر و از آن سر است عاقبت ما را بدان شه رهبر است. یعنی یه رابطه یه تعاملی یه دو سویه رو بین خودش و بندگانش از تعهدیت بازگو میکنن. یکی از اونها اینه، یکی از اونها همینه. یعنی از این طرف در قرآن میبینید، حالا من موارد دیگر رو میگم برگردیم بعد مورد آیه رو بگیم. فرض کنید آیه که اکثرا حفظی، خدا در قرآن میگه فذکرونی، منو یاد کنید، در یاد من باشید، بعد فهمد از کرکم، اگر در یاد من باشید منم چیکار میکنم؟ منم شما رو یاد میکنم. فذکرونی از کرکم. حالا ذکر الهی نه اینکه تسبیح تستون سبحان الله سبحان الله، فذکرونی که خداوند میخواد اینه که قلبتون وجودتون به یاد الهی باشه، در زندگی، در مخاطرات، در تصمیمها، در تعاملات، در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خدا و ذات احدیت رو مند نظر داشته باشید در تصمیمتون. این میشه ذکر الله علی کل حال، این ذکر اصلی است. خب اگر این چنین باشید از کرکم، حالا این که ما به یاد خدا باشیم میشه موفقیت ما در زندگی، اما این که خدا به یاد ما باشد خیلی مهمه عزیزان. این که خدا ما را فراموش نکند، فانساهم، این که انساء الهی نباشه و ما در یاد الهی باشیم، به تعبیر بعضی از آیات جوری نباشه که شما ما را فراموش کردید و ما هم شما را فراموش میکنیم. دقیقا این رو قرآن در قیامت به گروهی از انسانها میگوید. پس یه تعامل دو سویه هست، فذکرونی اذکرکم. یا میفرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد و پیمان من وفا کنید، من به پیمان و عهدتون وفا میکنم. یه کار طرفی نیست. اگر شما پیمان من خدا رو متعهد به آن بودید، منم به پیمانم با شما وفا میکنم. خب پیمان خدا با ما چیست؟ یکیشو عرض میکنیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد خداوند با ما این است که ما تبعیت و پذیرش شیطان نکنیم. ان لا تعبدوا الشیطان، و سر در صراط عبودیت و بندگی و صراط مستقیم بگذاریم. این میشه عهد ما با خدا. اگر ما عامل به عهدمون بودیم، از اون طرف خداوندم به تمام وعده هایی که به بندگان مؤمنش داده در بالاترین مراتب ابدیت اونها رو میهمان خودش کنه، عمل میکنه ذات احدیت. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. نمونه سوم، خداوند در قرآن میفهمد ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میدهد. خب البته روشن خداوند نیاز به یاری بندگانش نداره، ذات احدیت صمد، غنی به ذاته، اون که نیاز به نصرت بندگانش ندارد. بلکه این تعبیر یعنی چه؟ یعنی دین خدا رو یاری بدید، بندگان خدا رو یاری بدید، اولیاء خدا رو یاری بدید. اگر شما چنین کنید من هم شما رو یاری میکنم. خب این رو میبینیم، یه رابطه دو سویه مسلمی است که بین خداوند و بندگانش وجود داره. نمونه عالی بالاترین سطحش رو الان شاهدیم. ما الان در چه مجلسی نشستیم؟ خب چه کسی در طول تاریخ مانند وجود نازنین سید الشهدا با تمام موجودیت، با جان، با تمام عائله، فرزند، خاندان و با تمام هستی دین خدا رو نصرت کرد؟ چه کسی مانند سید الشهدا این گونه خالصانه با ذات احدیت معامله کرد؟ نتیجهش چی میشه؟ خداوند هم حسین رو نصرت کرد. چه کسی در طول تاریخ در شرق، غرب، در فرزندان آدم مانند سید الشهدا است که این دلدادگی بین المللی و جهانی برای اون وجود داشته باشه در طول تاریخ؟ ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا. خدای حرارتی در دل بندگان مؤمنش و غیر مؤمن حتی نسبت به سید الشهدا قرار داده است که روز به روز این چی میشه؟ افروخته تر میشه.
باز میبینید بالاخره ایام اربعین میشو. باز عرض به خدمتون، یه مؤلف انگلیسی رو میدیدم یه مطلبی رو امروز مطرح میکرد، میگفت که بالاخره این جریان اربعین تبدیل شده به یک میقات بین المللی، به یه وعدگاه بین المللی، که بالاخره این جهان شهری بودن دلدادگان حسین ابن علی رو که وجه مشترکشون میشه سید الشهدا، وجه مشترکشون میشه سرزمین کربلا، از پنج قاره دنیا جمع میکنه انسانها رو. و این ویژگی است که در هیچ یک از فرزندان آدم وجود نداره. ان تنصر الله ینصرکم. حالا دیگه مقامات سید و شهدا، دیگه جهان باقی و بالاخره اینها دیگه مسائل دیگه است که مقام شفاعتشون و مقامات دیگرشون در جای خودش. پس رابطه اینه، عرض به خدمتون چهارم این مورد، ان تنصر الله ینصرکم. برمیگردیم به آیه شریفه. در اینجا فرمود و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خداوند استجابت میکند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خدا استجابت میکنه، جوابشون میده، جواب مثبتم میده. اما از اون طرف این رابطه منوط است به این که بندگان خدا خدا را استجابت کنند. اگر بندگان خدا خدا را استجابت کنند، خدا اونها را استجابت میکند. و الا خیر، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بندگان خدا استجابت کنید خدا و رسول رو، یعنی به خدا و رسول پاسخ مثبت بدید. اگر این کار رو بکنید، اینها دارن میخوانن شما را به چیزی که شما را زنده کنه، حیات بده، اما نه زندگی که دارید الان، بلکه حیات طیبه، حیات پاکیزه. در پایان آیه 186 سوره مبارکه بقره، که به نظر من لطیف ترین آیه قرآنه، ما از این آیه در قرآن لطیف تر نداریم. 7 بار خدا میگه خودم من. و ازا سهل که عبادی انی، پیامبر وقتی که بندگان من از من میپرسن که من کجام، بگو فانی غریب، من نزدیکتر از خودتون به خودتون هستم. فانی غریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، منتظرم تا یکی از شما منو بخونه تا من پاسخش بدم. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اما فل یستجیبولی، شما اول استجابت کنید، به من جواب بدید تا من جوابتون بدم. فلی استجیبولی ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. اگر اومد استجابت کردید، به تمام رشد و ثواب خواهید رسید. پس این یه رابطه دو سویه است، این مواردی که خداوند در قرآن مطرح میکنه. فرمود و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هنگامی که بندگان خدا ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند استجابت میکند اینها رو. امکان نداره سخن اینها شنیده نشه، پاسخ اونها داده می شود و ذات هدیت به بهترین شکل پاسخگوی بندگانش خواهد بود. گاهی من این حدیث رو خدمت دوستان خوندم، شاید خیلی خاطرشون باشه الان اگر بگم. مرحوم مجلسی در روزه 2 جلد از 110 جلد بهار مجلسی، جلد 73-74، به اینها میگن روزه بهار. یعنی جاییست که روایات عجیب اخلاقی احادیث قدسی رو مجلسی در اینجا جمع کرده، نابترین مجلدات بهاره در مباحث اخلاقی، یه دور اخلاق کامله جامعه، این 2 جلد تکان دهنده است. روایت اونجا نقل میکنه که خداوند سبحان در حدیث قدسی این گونه بازگو میکنه به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یبن آدم، پیامبر به فرزندان آدم بگو یبن آدم، پسر آدم، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من همه چیز رو برای تو آفریدم، این زمین و این نعمت ها و این موقعیت ها و این فرصت ها رو من برای تو آفریدم. خلقت الاشیاء لاجلک، اما خلقتک لاجلی، اما تو رو برای خودم آفریدم. من اینها رو برای تو آفریدم که بتوانی با کمک و استفاده بهینه از این مسیر به من نزدیک بشی. اما متاسفانه من اینها رو برای تو آفریدم، تو سرگرم اینها شدی و از من غافل شدی. یبن آدم، پسر آدم، شیطان حاضر نشد به تو سجده کنه، از بارگاه خودم بیرون راندم او را. شیطان چون به تو سجده نکرد من بیرونش کردم. چطور تو میری با او بیعت میکنی و از من فاصله میگیری؟ چطور میری اطاعت اون میکنی به اطاعت من نمیکنی؟ خیلی زیبا شروع میشه حدیث. بعد به اینجا که میرسد ذات احدیت میگوید بدان پسر آدم که انا ذاکر من ذکرنی، من یاد کننده یا آن کسی هستم که مرا یاد میکند. انا انیس و من آنسنی، من مونس اون کسی هستم که مونس منه. انا حبیب و من احبنی، من دوست اون کسی هستم که دوست منه. انا جلیس و من جالسنی، من کنار اون کسی می نشینم که کنار من می نشیند. تا به اینجا می رسه که دیگه اون قلش اینه، انا من خدا با تمام امکانات، با تمام موقعیت هایی که دارم، انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع بنده ای هستم که او مطیع من باشد. اگر بندگان من مطیع من باشند، منم مطیع اونها هستم. چون تو می خواهی خدا خواهد چنین، چون تو می خواهی خدا خواهد چنین، می دهد حق آرزوی متقین. و خداوند خواسته این بندگانش رو، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما فراتر از این فرمود و یزیدهم من فضله، نه در همین حد. اینها یه خواسته هایی دارن که می فهمن. گاهی بزرگان آیان دعا میکنن میگن خدایا آنچه را گفتیم و نگفتیم، آنچه را که میدانیم و نمیدانیم. درست میگن واقعا. وقتی از خداوند چیزی میخوان میگن خدا خیلی چیزهاست که ما نمیفهمیم، مثلا اندازه ما نیست، تو میدانی. قرآن میفهمد و یزیدهم من فضله، و خداوند از فضل خودش میافزاید بر خواسته آنان چیزهایی را که آنان نمیدانند، به اطلاع از اون ندارند. اما نقطه مقابل، والکافرون لهم عذاب شدید، اما کافران برای آنان عذاب شدید الهی در انتظار خواهد بود. خب این آیه، حالا چون بحث این شد که خداوند از فضلش میده، میگشاید در رو به روی بندگانش، اشاره میکنه حضرت احدیت به یه موضوعی که میتونم بگم از مهمترین موضوعهای چند وجهی و پیچیده زندگی ما انسان هاست. لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. اگر خدا روزی و رزق را در میان بندگان خودش بیش از این گسترش میداد، بندگان خدا بقی میکردند، تجاوز بیشتر به هم میکردند در زمین. ولکن ینزل بقدر، اما خداوند به مقداری که میخواهد روزی را برای بندگانش قرار میدهد و مقدر میکند. خیلی آیه مهمی است عزیزان. دو نکته داره. اولا این رو قبلا در همین سوره بود این موضوع، له مقالید و السماوات و الارض. این نکته هست که در باب رزق استدعا میکنم خوب دقت کنید، مسئله مهمیه، سازنده است این مطلب. در باب رزق ما چهار مرحله داریم. در باب رزق مرحله اول اون طراحی و تأمین رزق است. طراحی رزق و تأمین رزق. اولا رزق رو معنا بکنیم، العطاء الجاری، عطاء جاری خداوند. به زبان ساده تر بگیم رزق یعنی چه؟ یعنی نیازمندی هایی که هر موجودی در مسیر ادامه حیات دارد. این حیوان به چی نیاز داره؟ به آب و علف نیاز داره، این رزقش. انسان به چی نیاز داره در ادامه حیاتش؟ رزقش. حالا نیازمندی هایی که مال جسم انسان، آب، هوای، بقیه مواد غذایی است، این رزق ماست. نیازمندی هایی که جان و روح انسان به اون نیاز داره، وحی، محتوای علمی، عواطف، عشق و هر چیزی، هر چیزی که انسان به لحاظ جسم و روح در ادامه حیات خودش و ماندن در این زمین بدان نیاز دارد، نام آن در قرآن چیه؟ رزقه. این میشه رزق. خب حالا ببینید، مرحله اول اینه، طراحی رزق و تأمین و پشتیبانی رزق یه امری است که هیچ دخلی به بندگان خدا نداره، یه مقوله است صرفا الهی. هیچ موجودی حتی انسان نقشی در تأمین نیازمندی های خودش و طراحی های اون نداره. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. آدم رو زمین نبود، خداوند این زمین رو مهیا کرد، میلیون ها سال قبل محیط زیست رو در اینجا گستران، و الارض فرشناها و نعم الماهدون، تمام نیازمندی های انسان رو پیش بینی کرد، پوشش گیاهی، پوشش جانفری آماده شد برای انسان ها، گفت بفرمایید، بعد ما را سر سفره نشان ذات احدیت. پس ببینید این تأمین رزق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزاقه، طراحی رزق و تأمین اون از آن حضرت احدیت است. به بیانی میتوان گفت که آیه شریفه اگر میگوید ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقا، یعنی همین، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست الا اینکه رزقش بر عهده خداست. یعنی هر موجودی رو که خداوند آفریده است، نیازمندی های اون رو برای ادامه به او داده است، یعنی در این وجود طراحی کرده و آفریده. برای ما انسان ها میگه و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی نیاز شماست ما دادیم بهتون، و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، لذا نمیتونید نعمت های الهی را بشمارید. پس خداوند در فاز یک و مرحله اول تمام طراحی رزق رو به عهده دارد و نیازمندی های پدیده ها من جمله انسان رو، ما رو در مورد انسان ها میگیم، پیش بینی کرده در این آفرینش هست. یا من فل جبال خزائنا، یا من فل بهار عجائبو، یا من فل ارزا، یا تو میخونیم دیگه شبهای رمضان، در دل کوه ها این ذخایری که خداوند قرار داده، 108 عنصر در جدول مندلیف خداوند اینها رو تو زمین قرار داده، و این ذخایر دریایی عظیمی که خدا برای انسان، ما چقدرش رو استفاده کردیم؟ گاهی بعضی از صاحب نظران درستم میگن، میگن انسان با تمام این دعواهایی که داره تو مسئله رزق، که آیه همین رو میگه انشاءالله میگم در ادامه، به 1% بیشتر از موجودی زمین دسترسی پیدا نکرده برای استفاده خودش. یه شلغم و چغندر و پیاز و هویج و فلان و اینها، صدها گونه گیاهی دیگه وجود داره که انسان هنوز سراغش نرفته، که از اینها برای انسان مفیدتر و لازمتر و سازگارتره. نرفتیم، ما هنوز کشفش نکردیم اینها رو. پس قصه خیلی مهمه، خداوند تأمین کامل کرده است. دو، مقوله چرخش رزق و اداره رزق، یعنی بگیم تولید، بعد نوبت چی میشه؟ توزیع. چرخه رزق و به اصطلاح اداره کلی رزق هم در این وجود دست خداست، انسان ها در اون نقشی ندارن. بهترین نمونه ای که زود این مطلب رو درک میکنیم و لمس میکنیم مقوله آب و هواست. مهمترین مسئله ای که وابسته زندگی انسان ها و رزق انسان ها به اون در نظام طبیعی این هستی، آب و هواست. تأمین آب و هوا و چرخه آب و هوا و توزیع اون یه مقوله است که بشر هیچ نقشی توش نداره، هیچ نقشی توش نداره. بالاخره قصه همان است که گاهی کار به اونجا میکشد که خداوند سبحان در قرآن هو الذی ارسل الرياح لواقع، خدا رسالت میده به بادها که اینها بوزند، این توده های حجیم سنگین چند میلیارد میلیارد بیلیون بیلیون تونی رو حرکت بدن از دریاها به هر منطقه‌ای که خداوند میخواد برساند. فسقناه الی بلد میت، و سرزمین مرده رو زنده کنه و برویاند و رزق انسانها تأمین باشه. این هیچ کی نمیتونه این کارها رو بکنه. تمام چرخه باد و باران مقوله است الهی. قرآن تعبیر رسالت میگه، اینا رسالتی است که خدا بر بوش آفرینش قرار داده است و انجام میشه. به همین خاطر گاهی میبینید اوضاع بشر به گونه‌ای میشود که چنان آسمان بر زمین شد بخیل، کلبتر نکردند زرع و نخیل. اما از یه طرف میبینید گاهی میگن خشکسالی است، گاهی میشه ترسالی. توجه دارید تمام پیشبینی ها در مورد امسال چی بود؟ یعنی یه مرتبه اردیبهشت ماه ایران اومد تمام پیشبینی ها رو به هم زد. در اردیبهشت ماه بارش اومد که از نرم سالانه فراتر، بسیار فراتر، از معدل سال قبل بسیار فراتر، و جبران خیلی از کاستی های نزول ما رو در خیلی از مناطق کشور اردیبهشت ماه انجام داد. مازندران بودن، بعضی از دوستان محلی اونجا ما میگفتن، به خود من عینه میگفت یکی از شخصیت های اونجا در مناطق مرتفعتر، گفتم من سابقه ندارم هیچ سالی رو در اردیبهشت این مقدار نزولات آسمانی اینجا اومد. گفتم سابقه نداشتیم. این چیه؟ توزیع رزقه که خداوند سبحان توزیع میکنه، مأموریت میده، منتقل میکنه و زمینه ای میشه برای تمام تحولات تجاری، اقتصادی، صنعتی و غیره برای انسانها. بالاخره چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. زنده رود و زاینده رود میشه مرده رود. و بالاخره نگاه میکنه داغ دل انسان این چنین میشه. این توزیع امر با خداست و ذات احدیت و بس. این شد مرحله چندم. دوم، در مرحله سوم رزق در قرآن انسان به صحنه میاد. این بحث بهره برداریه، یعنی تولید، توزیع، حالا نوبت چی میشه؟ مصرف. در بهره برداری و دسترسی به رزق ذات احدیت میاد عوامل انسانی رو مطرح میکنه که آقا ما این رزقتون رو پیش بینی کردیم، حالا فابتغوا عند الله الرزق، برید تلاش کنید، کوشش کنید، به میدان بیایید، فکر کنید، و امشوا فی مناکبها، قرآن میگه، و کلوا من رزقه، برید تو این زمین بکوبید و از رزق الهی بهره برداری کنید. خداوند منابع در اختیارتون قرار داده و این شما هستید که باید بهره برداری کنید. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما رو در این زمین آفریده است و بهتون رسالت داده که زمین رو عمران کنید، استعمار کنید، یعنی آبادان کنید. این وظیفه شماست، برید تلاش کنید، کوشش کنید. و در این باب در بهرمندی از رزق هیچ شرطی نیست ایمان یا کفر. هر کسی، من عمله، هر کسی که کار کنه، هر کسی که تلاش اقتصادی کنه، کمونیست باشه، کافر ملحد هم که باشه، قانون الهی اینه اگر کسی تلاش کند در دسترسی و رسیدن به منابع رزق، خداوند درب را برای او باز میکنه. من کان یرید و هر صد دنیا، خوندیم آیات نوته ایمنا. اگر کسی این تلاش اقتصادی میکنه، خدا دقیقا بهرمندش میکنه و میرسه، خب میسازه کشورش و تمدنش و بالاخره نرخ سرانه ملیش اینطور میشه، بالا میاد، فلان میاد، کار میکنن، تلاش میکنن، بهره میبرن. تو مرحله سوم رزق عامل انسانی رو در بهره برداری و قبض و بست رزق خداوند مطرح میکنه. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای اون کسانی که تلاش میکنن. اما اون کسی که تنبلی میکنه، برو شیر در رنده باشه ای دقل، مینداز خود را چو روباه شل، ها ملعونان من القا کله علی الناس، فهمدن لعنت خدا به کسی که بار زندگیشو به دوش دیگران میندازه، مفخوری میکنه. برید تلاش کنید، کوشش کنید، نتیجه شو ببینید.
الکابد علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. مجاهد فی سبیل الله باشید با تلاش اقتصادی، برو کار میکن. مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانی است کار. حالا تو همین ساعت در کنار معرفی این عوامل مادی برای بهره برداری اقتصادی و رزق، خداوند یه عوامل غیر مادی هم معرفی میکنه. انسانی است اما غیر مادی است، که انسان ها اگر به این عوامل متصف بشن، از این راه ها وارد بشن، سهم بهره برداریشون از رزق چی میشه؟ بست پیدا میکنه، مبسوط میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر این مردم ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، خدا دریچه های رزق رو از آسمان و زمین براشون باز میکنه. این تو همون مرحله سومه که یه فاکتورها و یه عوامل مادی داشت، تلاش، کوشش، فکر، تدبیر، علم اقتصاد، اکونومی، اما در کنارش یه عوامل غیر مادیه. این آیه رو دیگه همه تون حفظید، من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الهی پیشه میکنه، خدا از هر بزنگاه و سختی بیرونش میکشه و گشایش براش ایجاد میکنه. بعد و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی میده این انسان متقی رو خداوند به گونه ای که از روشی و مدلی که لا یحتسب. ببینید شما میگید اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، میایید تو پای صحبت اساتید مینشینید و بعد علمای علم اقتصاد براتون توضیحات میدند و راهکارهای اقتصادی مقابله با تورم اینه، این اونه، این اینه، بعد میاد مشاوره اقتصادی میگیرید، تمام اینها میشه چی؟ من حیث یحتسب، یعنی راههایی که میشه حساب کرد، بررسی که فرمول داره. آقا تو شرق و غرب دنیا، تو فلان دانشکده اون سوی دنیا اقتصاد خونده، خب میاد پیاده میکنه، مشکلی نیست. این راهکارهای اقتصادی است. بالاخره اقتصاد آدام اسمیتی شروع شده، الان به اینجا رسیده و این همه اینها معادلات خودشو داره، یعنی میشه من حیث یحتسب. اما خداوند میفرماید در اقتصاد و در روزی خوری بندگان من، من حیث لا یحتسب وجود داره، که با هیچ یک از معادلات اقتصادی و دانش اکونومی سازگاری نداره. این دیگه نمیتونید بفهمیم این رو. آقا رابطه بین تقوا چیه با فزونی رزق؟ هیچ استاد اقتصادی تو این مسئله نه مقاله داره نه حرف برا گفتن داره. این فقط کار پیامبران الهی است، این کار خداست و تجربه انسان که این رو متوجه میشه که انسانی که بر مدار تقوا زندگی میکنه، چطور خداوند درهای رزق رو براش باز میکنه، چطور خداوند من حیث لا یحتسب از جایی که تصور نمی کند و روش هایی که تصرف نمی کند تأمین اعتبار براش میکنه و گشایش ها برای او ایجاد می شود که دیگران طعمش هم نچشیدن، به حدی که این انسان متقی نمی تونه بگه این رو به دیگران، نه باورشون میشه نه فهمش می کنن. وقتی به اینجا می رسه من حیث لا یحتسب، حالا بعد تو این ممکن راهکارهای دیگه گفته میشه در دل این تقوا. فرض کنید مثلا چند چیزه که اینها تزید و فررزق عوامل من، نماز شب، صلاة اللیل تزید و فررزق، بله روایت معتبر داریم. حالا اینها تحلیل ها و توجیه های علمیش خیلی مهمه. اگر یه سری بزنید به این کتاب کوچکی که ما نوشتیم، 100 صفحه از این کتاب، رحمت جاری. رحمت جاری موضوع رزق در قرآنه و روایات، البته قرآنیست، بس از روایات استفاده شده. اونجا من توضیح دادم چطور میشه نماز شب رزق رو بیشتر کنه، چطور میشه صله رحم رزق رو بیشتر کنه. اینا عامل مادی نیست، اینا عوامل غیر اقتصادیه، تو دانش اقتصاد نیست اینا. من حیث لا یحتسبه، نه من حیث یحتسب. خب در سطح سوم رزق پس عامل انسانی به صحنه میاد، در اینجا یه عوامل مادی است که مشترک بین همه انسان هاست و یه عوامل غیر مادی و فرامادی است که اینها رو میشه در یک کلمه در تقوا جمع کرد،
بعد زیر مجموعه های تقوا رو پیدا کرد که آقا بدونیم فلان کار می افزاید در رزق، فلان کار معنوی مثلا، و اینها دیگه چیزهایی است که مثلا فرض بفرمایید اگر به شما بگویند خیر خواهی برای بندگان خدا در رزق شما می افزاید، اینو کدوم اقتصاددان باور میکنه که بگیم آقا اگر کسی خیر برای بندگان خدا بخواد، اگر کسی برادر مؤمنشو نیمه شب پشت سرش دعا کنه که خدا یا گشایش در کار برادرم ایجاد کن، فلان مؤمن رو خدا کمکش کن، بعد چی میشه که زندگی خودش به لحاظ اقتصادی فرق میکنه؟ خب اینا فرمول اقتصادی نداره، اینا فرمول های رزق الهی است. من هیس لا، ادبیاتش قرآن میگه من هیس لا یحتسب. این شد چندم. مرحله سوم، یه مرحله دیگه هم بعد از این رزق داره، یه فاز چهارم هم داره. اجازه بدید اینجا یه نکته دیگه رو بگم، انشالله وقت کفاف کنند که اون فاز چهارم رو هم خدمتون مطرح کنیم. ببینید ما در قرآن وقتی مراجعه میکنیم انسان رو با دو چهره میبینیم، یعنی تو قرآن یه انسانی میبینید که وقتی نگاه میکنید چقدر این انسان بده، این انسانی که کان الانسان و ظلومن جهولا، ظالم جاهله، انسانی رو میبینید که عجوله، انسانی رو میبینید که حلوعه، آیه انبوهی از صفات بد، به جایی میرسد که قتل الانسان ما اجفره، اصلا کشته باد انسان، این چه موجود ناسپاسیست. از یه طرف انسانی میبینید که تبارک الله احسن الخالقین، آقا این احسن الخالقینه، خداوند این موجود رو که آفرید به خودش میگه احسن الخالقین، پس این میشه احسن المخلوقین. خیلی روشنه. یا مثلا میبینید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان در نکوترین شکل ممکن آفریده شده است. جمع بین این دو انسان چیه در قرآن؟ دو تا انسان داریم یا یه انسانه؟ نه نه نه، این یه انسانه، اما انسانی که قبل از تربیت است، انسانی که بعد از تربیت است، انسانی که دل به تربیت الهی نداده است، همون ظلوم و جهول و عجول و حلو و و و و، اما انسانی که با نی الهی دمساز میشه، بشنوی نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، وقتی این دمساز با تربیت الهی میشه، میشه این انسان دومی، اینی که لقد کرمنا بنی آدمه، میشه مورد کرامت الهی، تکریم الهی، این انسان تربیت شده است. دقت فرمودید؟ حالا اون انسان بی تربیت در میان تمام عواملی که بی تربیتش میکنه، دقت بفرمایید، سه تا عامل وجود داره که سرآمد تمام عوامل انحطاط. یک، اونیست که اولین بار در آفرینش در پیشگاه خدا سر زد و دیشب شرشو گفتیم براتون، یعنی گفت چرا سجده نکردی ذات هدیت؟ گفت انا خیرون، ابا و استکبر، کبر. دو، وقتی کار به جایی کشید که بالاخره گفتن آقا، حضرت آقای آدم، سرکار خانم حوا، هر چی دلتون میخواد تو این فضا استفاده کنید، اما ولا تقربا هذه الشجره، اما از این درخت نزدیکش نشید، از این هزاران درخت استفاده کن، همین یکی رو خواهشن دورش قلم بگیری. اینا هم به قول ما مشهدی ها عدل اومدن پای همون درخت خیمه زنن. چرا؟ به خاطر ویژگی در وجودشون به نام هرس. هرس رسید ماجرا نسبت به حابیل و قابیل، از قربا قربانن، آقا اینها قربانی دادند و از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت حالا که اینطور شد میکشمت. گفت که دستت به سوی من دراز کنی منو بکشی، من به سوی تو برادر دست دراز نمی کنم. یکی شد قاتل و دیگری شد مقتول. به چه خاطر کشت؟ حسد. آقا شد سه چیز، کبر، حرص و طمع و حسد. رأس و سرآمد همه عوامل بی‌تربیتی و انحطاط انسان این سه مسئله است. من میخوام عرض کنم تمام جنایاتی که امروز تو دنیا داره انجام میشه این ستاست. اون چه در غزه دارید میبینید همین ستاست. 40,000 زن و کودک و انسان مظلوم تکه تکه شده به خاطر کبر، به خاطر حسد، به خاطر طمع که این رژیم قاتل قصاب داره انجام میده و حامیانش، نقش حامیانش از خودش بیشتره. امروز تصویب کردن که باز یه مقوله بزرگ F-15 بمب‌های یک تنی و غیره بدن که برزن رو سر بندگان خدا و زن و کودک اینها و به شما بگن از اول این جنگ 2500 نوزاد زیر یک سال کشته شده که در تاریخ بشر چنین جنایتی از روز نخستین تا الان سابقه نداشت. بذارید استفاده کنم از نفس شما خدایا و آبروی قرآن و به عظمت سید الشهدا. تومار این رژیم قصاب غاصب رو از روزگاران محو بگردان. ببینید ریشه برمیگرده به همین ستا، کبر، حسد و حرص و طمع. این ستا. حالا وقتی این ستا با هم جمع میشه یه مقوله، یه واژه‌ای ازش بیرون میاد تو قرآن که دیگه بهترین واژه برای همین اتفاقات همینه، بقیه. بقیه ترکیبی است از کبر، طمع و حسد. بقیه یعنی تجاوز و تعدی و سرکشی. دیگه ظلمی که با تعدی و تجاوز است این میشه بقیه. حالا فرمود لو بسط الله الرزق لعباده. عجیبه خداوند این نکته ظریف رو به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی بسیار دقیق و شفاف مطرح میکنه. اگر خدا بسط میکرد روزی رو از اینی که طراحی کرده، توزیع کرده، عوامل مصرف رو تعیین کرده، اگر بیش از این خدا روزی رو در اختیار بشر قرار میداد، لبقا و فل ارض چه میکردند انسان ها؟ دیگه استعداد بیشتر بهره برداری از این رو انسان ها با کبرشون، با طمعشون و با حسدشون نداشتند. لذا خدا در همین حد رزق رو برای جامعه بشری قرار داد که انسان ها بتونن با هم زندگی کنن. اگر خدا روزی بیشتر و امکان بهره برداری بیشتری به انسان ها میداد، دیگه هیچ کس نه خدا را بنده بود، نه دو انسان میتونستن با هم زندگی کنن. تمام روابط اجتماعی از بین میرفت، تبدیل میشد به همه یقه هم رو میگرفتن دیگه، همه یقه هم رو میگرفتن، دیگه آرامشی در زمین باقی نمی ماند. و این مقدار که روزی داده یه گروهی بقی می کنند. بالاخره این رو همیشه عرض می کنم من. ببینید قاره افریقا ثروتمندترین قاره دنیاست، ثروتمندترین قاره دنیاست. بیشترین تعداد فقیر دنیا مال کدوم قاره؟ قاره افریقا. ثروتمندترین قاره دنیاست. آقا شما یه ساختمانی در لندن هست دیاموند، به شکل الماس هم ساختن این رو. من رفتم دیدم این ساختمان رو، از عجایب معماریه. مرکز مبادلات الماس دنیاست. الماس کجا؟ الماس افریقا. پایگاهش کجاست؟ منبع اصلی تجارتش کجاست؟ لندن. اما الماس مال کجاست؟ مال افریقا. قهوه آقا بخش عمدش تولیدش افریقا. بسیاری از ذخایر طلا آقا افریقا. ذخایر فسیلی افریقا. نفت نیجریه کجا فلان، اینا رو جمع بزنید، اینا کم ندارن از خلیج فارس. و اما این قاره‌ای که ثروتمندترین قاره، چرا آفتاب به آفتاب بیش از 50,000 کودک از گرسنگی در افریقا میمیرن طبق آمارها؟ چون بقیه، چون بالاخره 250 سال اومدند تجارت بردگی رو، 400,000 برده رو انگلیسی ها از یک کشور افریقایی بردن، فقط از یک کشور افریقایی که پروندهش الان روی و دارن تو مجامع بین‌المللی پیگیری میکنن تانزانیا و اینا که بتونن یه کاری بکنن برای این گذشته خودشون. و این تاریخ بقی، این تجاوز و تعدی همین الان هم همینه، نمیگذارند اینها ثروت و سرمایه خود. خب حالا خوشبختانه یه مقدار این بیشتر خود افریقایی ها متوجه شدن، این سالهای اخیر افریقای جنوبی و رژیم آپارتاید رو برداشتن و کشورهای دیگه افریقایی دارن دنبال حقشونن، دارن دنبال تلاششون میکنن، اخیراً میبینید دارن بیرون میکنن. بالاخره اروپایی ها رو از کشورهای خودشون نیجر، چاد، بورکینافاسو و اینها دارن این کارا رو میکنن. میخوام بگم ببینید بقیه جایی که بحث پول آمد و ثروت آمد و رزق آمد، بشر چی میشه؟ باقی میشه، باقی میکنه. خدا فرمود اگر ما بیش از این گسترش میدادیم رزق رو، تمام زمین جنایتکار میشدن. لبقوا فی الارض، تمام زمین فی الارض، ولکن اما ینزل به قدر مایشا، اما خدا به اندازه تقدیر میکنند که بشه ادامه حیات بشر باشه، زندگی ادامه داشته باشه. این نگاه اجتماعی است. حتی میخوام بگم آیه شریفه نگاه فردی هم داره. اون بحث چهارم، سطح چهارم حساس رزق اینه، من جناب عالی، تک تکمون، خداوند با تقدیر رزق ما رو مشخص میکنند، یعنی امکانات در اختیارمون داده، دستورالعمل هم داده، چه اون مادی تو سطح 3 تلاش و کوشش و کار و طراحی و فکر و مدیریت، مسائل معنوی هم برامون معرفی کرده، تقوا و صدق و غیره و فلان و اینها. اما در این حال یه چهار چوبی خدا رو امر رزق بندگانش و یه تدبیری داره تو این سطح 4 که اینو ما خیلی متوجه نمیشیم. گاهی میبینید یه کسانی میدوند 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 اما قطره چکانی میرسند، اما یه کسانی نمیدوند 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 اما سیل میاد براشون، از در و دیوار میبارند. این معمای چهارم بحث رزقه که خداوند، بذارید براتون بخونم یه مقدار حدیث مشکله، انشاءالله که متوجه میشن عزیزان به فضل الهی با این سطحی که در مجلسمون داریم. ان النبی ان جبرئیل، حدیث چیه پس؟ حدیث قدسی، ان الله تبارک و تعالی، پیامبر، ان من عبادی من لا یصلحه الا السقم ولو صححته لافسده، بعضی از بندگان من هستن که بیمار باید باشن، حالا این ندار طول عمر، در یه مقطعی، و ان من عبادی، بعض عبادی بندگان من، بندگان منن که اینها صلاح نیست که اینها سلامتی داشته باشند، باید سقم داشته باشند، ولو صحته، اگر صحت بهشون بدم فساد میکنن، باید این مدت بیفته تو خونه یک انسان 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال گرفتار یه بیماری میشه. اگر نمی بود چه میکرد؟ کی میدونه؟ هیچ کی جز ذات اهدیت. و ان من عبادی لا یصلحه الا صحه، بعضی از بندگان من هست که فقط باید سالم باشه، جسم سالم داشته باشه، ولو اسقمته لافسده، اگر یه بیماری بهش بدم این از دین بر میگرده، فاسد میشه، میخوام حفظش کنم، سلامتیشو حفظ میکنم. البته این در مورد بیماری و سلامتی است که ما توش نقشه نداشته باشیم. اگر خود من خودمو بیمار میکنم، میزنم آقا چون رسیدی به مال مف، جان را باید ودا گفت، حمله به خورشت قیمه، بعد هم نتیجهش میشه مثلا 100 تا مشکل. اینا نه، اونجایی که انسان خودش نقشی نداره داریم میگیم. حالا به اینجا که رسید میفرماید و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا، و بعضی از بندگان من هستن که تمام صلاحیتشون به قناعه، باید تو دنیا ثروت داشته باشه، ولو افقرته لافسده، اگر من رزقشو کم کنم فاسد میشه، فساد میکنه، و ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر، و گروهی از بندگان من هستن که صلاح اینها در فقره، ولو اقنیته لافسده، اگر غنی باشه فساد میکنه، و ذالک انی ادبر عبادی لعلمی بقلوبهم. این تدبیر امر رزق من در مورد بندگان من است با آگاهی کاملی که به بندگانم دارم. حالا این سطح چهارم رزقه که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حالا من گفتم ممکنه الان این مطلب برای بعضی از دوستان و عزیزان برای ذهنتون سنگین باشه، اما واقعیتی است که هست و یه حقیقت مسلمی است که وجود داره و به واقع خداوند یه تدبیری رو در این امر برای مصالح بندگانش، بندگان مؤمنش مطرح میکنه. گفت کم عاقلن عاقلن اعویت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوغا حوزن نزی ترک الاوهام حاورتن و سیر العال من نهری لزندیقا. میبینم خیلی انسانهای عاقل اونچنانی اینا برای یه وام موندن، اما بعضی از افراد میبینم که آقا اینا گرد خاک ماشینشون فقط بالاتر از نمیدونم موجودی ماست. اون اشعار شاعر مشروطه رو ایرج میرزا رو بالاخره گاهی خدمت دوستان خوندیم که به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آن جور که صد آن را دهد بر قاسم کور. حالا چه چیزی بوده با این گدایی بوده در تهران به این اسم، لذا این رو میگه که صد آن را دهد بر قاسم کور که بعد کسی شده برای خودش. توجه دارید اینجا جاییست که دیگه مصالح کلی الهی و حقایق الهی در سطح چهارم رزق میاد، مداخله خداوند به این که در یه زمانی تو زندگی احساس میکنیم نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، دریچه های روزی باز شد برامون، توی برهه‌ای از زندگی میایم میگیم آقا خیلی سخت میگذره به من، خیلی روزگار فشار آورده من و دشواری ها زیاد شده در مسائل مالی. اتفاقا وقتی که نگاه میکنیم، متاسفانه عرض میکنم، میبینیم وقتی که این فشارها اومده اینها اون شرایط و احوالی است که نزدیکترین و خوشترین و بهترین حالات عبادی و معرفتی رو داریم، و زمانی که خداوند دریچه ها رو باز میکند متاسفانه میبینیم گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. میبینیم ماجرا جور دیگری میشه تفسیر و تبیین سخن ذات احدیت و حدیث قدسی. پس سطح چهارم رزق اونه که خداوند مداخله میکنه در رزق بندگانش از باب حکمت و محبتی که به بندگانش داره و تدبیر میکنه. یه جاهایی نمیذاره دیگه اینها بیشتر فرو برن در پاره از امکانات و بشن مرفهان بیدرد، اینا دیگه نمیتونن و خداوند نمیخواد این بندش به تعبیر ما بسوزه، لذا کنترل میکنه، گاهی در رو باز میکند گاهی در رو میبندد. اینها دیگه رازهایی است که در دل ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر نهفته است تو مرحله چهارم. اما تو اون مرحله سوم نه، خداوند رزق رو قرار داده، توزیع کرده، تولید کرده و مصرف اون رو هم یه عواملی براش تعریف کرده. آقا تلاش کن، کوشش کن، بهره برداری کن، فکر کن، مدیریت کن. در سوره مبارکه یاسین حدیث رو خوندم خدمتون، پرمودن امیر المؤمنین من وجد ما ان و ترابا صب مفتقره فابعده الله. مردمی و کسی و جامعه‌ای که آب و خاک داشته باشن اما فقیر باشن دور باد از رحمت خدا. آقا فکر کنید، تدبیر کنید. عرض به خدمتون بالاخره امسال کار کردن کشاورزان ما، تا الان 11 میلیون تن گندم خریده شده، خودکفاییم امسال از گندم در مملکت، واردات گندم نداریم امسال. توجه دارید؟ و کار کردن کشاورزان تو هر حوزه‌ای که کار کنیم، تلاش کنیم، این قانون سطح سوم رزق، خداوند رزق رو در اختیار بنده داره. حالا بریم سراغ اون عوامل معنوی هم باشه. آقا زکات این گندم تن بده کشاورز، بعد ببین در هکتار برداشت چقدر میشه، ببین تأثیر داره یا نداره. اینو دیگه آدام اسمیت نمیگه، اینو علمای اقتصاد نمیگن، اینو دیگه رسول خدا میگه، اینو قرآن میگه، اینو خدای وجود و آفرینش میگه که چنین موقعیت ایجاد میکنه. بسیار زیباست، آیه خیلی عمیق. فرمود لو بسط الله الرزق لعباده، چه در سطح کلان اون و اجتماعی اون و چه در سطح فردی، اگر خدا سطح روزی رو فراتر از این در بین بندگانش قرار میداد، لبغوا فی الارض ولکن، اینا بغی میکردن، اینا تجاوز و تعدی میکردن، ولکن ینزل بقدر ما یشاء، بلکه خداوند این رو به یه تقدیر مشیت شده تنظیم میکند و در پایان هم میفهمد انه بعباده خبیر بصیر، خداوند خودش آفریده انسانها رو، بیشترین آگاهی رو به انسانها خودش داره، هم خبیره هم بصیره و میدونه که انسانها چه میکنند و صلاح آنان چیست و چگونه باید معادلات رزق پیشبینی بشه. عرض کردم مقوله رزق از مباحث پیچیده چند و چی و بسیار مهمی است که وجود داره. فقط در آخر دیگه فرصت نیست برای ادامه، انشاءالله فردا شب اون چند آیه بعدی رو میخونم محضر بارکتون در شب پایانی انجمنمون. اما از یه زاویه دیگه هم فقط دلم نمیاد جمله رو نگم، اینو به بعض از عزیزانم اینطور عرض میکنم گاهی، به واقع در مقوله رزق لذتی که وجود داره این عزیزان که ما لحظه به لحظه، آن به آن، ثانیه به ثانیه در حال اتصال و ارتباط به صفت رزاقیت خداوندیم، لحظه به لحظه با هر نفسی که میکشیم، هر دم و بازدم یه شاخه از رزق ماست، هر جرعه آبی که می نوشیم یه شاخه از رزق ماست، هر دوام و بقایی که تو زندگی داریم مادی و معنوی، هر دقیقه که فکر می کنیم یه شاخه از رزق ماست. یعنی می خوام بگم اگه متوجه باشیم، ما هیچ ثانیه‌ای در زندگی نیست الا مشمول ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. چه ارتباطی است، چه اتصالی است که لحظه لحظه احساس میکنیم نشستیم سر سفره که خدای سبحان برای ما پهنش کرده، مادی و معنوی، و ما در حال نزدیک شدنیم از مسیر رزق الهی به ذات احدیت. و راه نزدیک شدن ما به خدا از مسیر چیست؟ از مسیر رزق. ما از مسیر رزقمون به خدا نزدیک میشیم و از مسیر رزقمون از خدا دور میشیم. پروردگارو به آبروی قرآن و عظمت قرآن توفیق فهم این حقایق خودت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا روزی ما رو رزق طیب قرار بده، روزی ما رو وافر و گسترده قرار بده، روزی مادی و معنوی ما رو پروردگارا خودت زیادت در اون قرار بده و ما را بندگان شاکر خودت در قبال رزقت قرار بده. خب من یه جمله میگم، به ذهنم اومد که امشب این جمله رو خدمت عزیزان بگم. شب قبل از پایانی مجلس یه اصطلاحی است به نام رجز. رجز، رجز یه بحر شعره، یعنی یه مدل شعره که آهنگش آهنگ تندیه، مفتعلان مفتعلان مفتعلان، یعنی وقتی خونده میشه تکان میده انسان رو. شنیدید یاران سید و شهدا وقتی می اومدن به میدان هر کدومشون چیکار میکردن؟ رجز میخوندن، خودشون رو معرفی میکردن. یعنی حضرت علی اکبر مثلا گفت انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، من علی فرزند حسین فرزند علی ابن ابی طالبم، ما و خانه خدا چنینیم، نزدیکیم به خدا و قرآن فلان، و خودشون رو معرفی کردن. یا مثلا حضرت قاسم ابن حسن گفتن ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر نمیشناسید من رو، من فرزند امام مجتبی هستم، سبت النبی المصطفی المرتهن، و معرفی کردن. اما یه نفر اومد روز عاشورا تو میدان رجز خوند که رجزش با همه عاشورایی ها متفاوت بود. من دو بیت رجز شو میخونم بعد شما بشناسینش. گفت لا ارحب الموت از الموت ازلقا، گفت من هیچ مردم باکی از مرگ ندارم وقتی با مرگ مقابله میکنم. لا ارحب الموت از الموت لغا حتی اواری فی المسالی تزغا، تا زمانی که بدنم زیر نیزه ها و شمشیر ها هم پنهان بشه از مرگ ترسی ندارم. حتی اواری فی المسالی تلقا، مردم من کسیم که نفسی لسبتل مصطفی طهر وقا، من پیش مرگ فرزند پیامبر حسینم. اگه میخواید منو بشناسید، من پیش مرگ حسینم. نفسی لسبتل مصطفی طهر وقا. حالا اگر اسم من میخواید بدونید میگم انی انا لعباس، انی انا لعباس. اگر میخواید بیشتر منو بشناسید عقدو به سقا، من شهرتم و افتخارم سقا بودن و آبرسان بودن برادرم حسین و یاران او صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.